بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این بحث ولایت عاقلان عادل و خبیر یه قدری طولانی شد، ولی چون هم در فقه سیاست، فقه قضا مثلا، هم در فقه سیاسی از بحث‌های مهمه، از این جهت شما تحمل کنید که انشاءالله آرام آرام دامنشو ببندید. در این دو سه روز اخیر، مثل دیروز و اون جلسه آخر، ما رفتیم سراغ برخی از علما که یه مقداری سهمی از ولایت رو در غیر اون چارچوبی که معمولا فقه شیعه ترسیم میکنه پیاده کردن. حتی ابا نداشتن بگن ولایت عرفی، یعنی اولیاء عرفی، که تو کلمات آقای خویی هست. دیدم که یک سخنی رو یکی از اعضای درس آوردن، دیدم اینم سخنی است برای خودش از محقق اصفهانی. عرض میکنم، ولی متوجه باشید که ما نمیخوام این حرف ها رو بنیان قرار بدیم، اینا دارن عین همون حرف ما رو میزنن. نه، این برای چندمین باره دیگه، نذارید من تکرار کنم. بیشتر به تعبیر باز بعضی از دوستان یه حالت جدلگونه داره که ببینید اینجور هم نیست که راه خیلی بسته باشه. اونم برای کسانی که معمولا رو گذشته ها حساسیت بیشتر دارن، حرف اونا رو ببینن دیگه، اونا حجاب معاصرت مشکل نیست براشون. از این جهت ما این کلمات رو نقل میکنیم. خب میدونید که مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی، گاهی میگن کمپانی، ایشون حاشیه‌ای داره بر مکاسب. در مکاسب هم که خب بحث ولایت فقیه به مناسبت شیخ انصاری آورده، همه اینا رو دیدید. ایشون به همون مناسبت بحث شیخ یه مطلبی داره، میفرماید که بسیاری از امور، امور سیاسی نیست که ما متصدیش رو منحصر کنیم به فقیه. بله، ممکنه برخی از امور باشه سیاسی مهم، بگیم خب این باید فقیه عهده‌دارش بشه، اما همه امور اینجور نیست. مثل بیع مال یتیم، حفظ مال غائب، این که لیس امرن سیاسیان. و همین خاطر فقها اینجا یه نهادی رو پیشنهاد میدن به جای فقیه یا در عرض فقیه، که میگنش نهاد عدل. ایشون میگه همون عدول مؤمنین. بعد میگه اصلا بعضی وقتها تصدی فقیه در رتبه بعد از تصدی غیر فقیهه. در جاهایی که حقوق خصوصیه حق خاص هست، مثل ولایت بر طفل، ولایت بر دوشیزه، دختر بر دختر، بکر به قول آقایون باکره، اینا ولایت اول میرسه به پدر، به جد، اگر نبود میرسه به فقیه. لذا اون جمله معروف مطرح میشه که الحاکم ولی و من لا ولی له، یعنی حاکم ولی یا عامه برای کسی که نیاز به ولایت داره ولی ولی خاص نداره. یعنی این تو نیست که ما بحث ولایت رو منحصر کنیم به فقیه. بعد یه جمله ای داره که جالبه، میگه اصلا بعضی وقتها غیر فقیه تو تخصصش خبرویتش بر فقیه مزیت داره، یعنی او بصیرت تام داره. حالا مثلا یه کار نظامی رو، یه امری که مربوط به اداره بلاد نظامی انتظامی، بخواد عهده‌دارش فقیه باشه، خب مسلم اونی که غیر فقیهه در این امور بصیرت بیشتری داره. البته بعد برای اینکه سوء استفاده نشه از این سخن، میگه یه دفعه نگید خب پس امام معصوم چی؟ میگه حساب امام معصوم جداست. امام معصوم فرض این است که اعلم الناس به جمیع سیاسات و احکامه، فلا یقاس به غیره ممن لیس کذالک. بله، یه دفعه در حرم قدرت امیرالمؤمنین قرار دارند، امام حسن مجتبی هستند، پیامبر عظیم الشان هستند، خب اون نباید قیاس کرد. بله، او اعلم الناس به جمیع سیاسات و احکام، حالا اعتقادشون اینه. اما اگر غیر معصوم باشه، نمیتونیم فقیه در حرم باشه، خیلی کارا رو باید دیگران انجام بدن. خب ببینید اگر این حرف رو زدیم، بیان بگیم که پس بنابراین واقعا اگر اولویتی بود، ولایت رو از آن کسانی بدونیم که همون تعبیری که همیشه میکنیم، عاقل، عادل، خبیر، یعنی کلامیشون میتونه راه رو باز کنه برای اون اندیشه. یعنی یک کسی اگر اینو موضوع بکنه برای پایان نامش، همین بحث ولایت عاقلان و عادلان فلان، از این تعینات میتونه تو کلمات علما، حالا تازه ما دنبالش که نیستیم، من اصلا دنبال این بحث نیستم که الله از این طرف از اون طرف، و الا میشه موردهای متعددی رو جمع و جور کرد. به هر صورت اجازه بدید آرام آرام دامنه بحث رو ببندیم، البته با اذعان به این که مسئله جای کار داره. این برای چندمین بار من دارم عرض میکنم و آنچه اینجا مطرح میشه، آقایان یه فرضیه حساب کنید نه یک نظریه، تا انشاءالله شما آینده ها بیاد روش کار کنید، پختش کنید. البته ممکنه به نظر ما برسید، ممکنه خلافش کسی برسه، خب بحث دیگه. ببینید اگر پذیرفتیم یک نوع ولایت برای، حالا به همین تعبیر عاقل عادل خبیر، آیا خط قرمزی هم داره یا لیس له خط احمر؟ خط قرمز نداره دیگه، ولایت پذیرفته. بدون شک خط قرمز داره، این جواب کلیش. اما بیان خطوط قرمز و بیان به اصطلاح حوزه، بیان گستره، ببینید یه جایی که میشه به طور مسلم گفت حوزه ولایت عاقل عادل خبیر هست، حوزه ای که چجور تعبیر کنیم که مصطلح هم باشه تا حدودی، حوزه ای که مرحوم نائینی تو تنبیه الامه تنزیه المله تعبیر میکنه به مالانصفی. ایشون تو اون کتاب ماندگارش اگر خوانده باشید، میگه یه حوزه‌هایی داریم مالا نستفیه، از همین طریق هم میخواد از مشروطه دفاع کنه، چون مقابل ایشون کسانی بودن که میگفتن ما وقتی قرآن داریم دیگه قانون اساسی میخوام چه کار، وقتی قرآن و روایات داریم مجلس میخوام چه کار. اینو مشروع خواهان میگفتن، علمای مشروع خواه به اصطلاح. نا اینه اینا که مشروط طلب بودن، و البته رو انضباط هم حرف میزدن، میگفتن ما یه مناطقی داریم مالا نصفی، قانون اساسی نمیخواد بشه رقیب قرآن، میخواد رو حوزه‌های مالا نصفی قانون داشته باشه. مجلس هم مجلس برای حوزه‌های مالا نصفیه. قبل از ایشون در روایات ما اگر حضور ذهن داشته باشید، حالا که این دستگاه هست میتونید پیدا کنید راحت، تعابیری از ائمه داریم به نام منطقه العفو یا منطقه سکوت. من سکوت رو ننوشتم تو برگه، میتونید اضافه کنید و سکت عن اشیا، این کلمه رو بزنید تو روایات هست، خدای متعال سکت عن اشیا، سکوت کرده عن اشیا. یکی از معانی سکت عن اشیا یعنی حوزه های خالی از اعتبار خاص، حوزه هایی که مثلا گذاشته برای حاکمیت، منطقه سکوت، منطقه عفو. یه تعبیر مرحوم آقای صدر داره، اسد محمد باقر، حالا از خود ایشونه یا کسی قبلا گفته ایشون گرفته ولی به نام ایشون سکه خورده، به نام منطقه تل فراق، فراق، منطقه تل فراق با قنگ، یک کسی با قاف نوشته بود، یکی هم فراخ نوشته بود، منطقه تل فراق. گاهی هم اگه دیده باشید ما تو تعابیری که فکر میکنم دقیق تر و گویاتره میگفتیم حوزه اجرا، گاهی میگفتیم شیوه های اجرایی، حوزه اجرا یعنی جایی که حاکمیت میخواد اجرا بکنه. میدونید که ما در حوزه های اجرا خیلی وقتها چیز خاصی از شارع نداریم، اتفاقا دو سه موردش رو پارسال داشتیم تو همین فقه القضا، این که آیا حتما باید ما دادگاهمون یکباره باشه یا میتونیم دادگاه تجدید نظر داشته باشیم که الان تو جمهوری اسلامی داریم، یعنی یه بار باید قاضی رسیدگی بکنه معنا نداره، همون دادگاه بدوی، همون بدوی ختمی هم باید باشه. ما میگفتیم اینا شیوه های اجراییه، هیچ کدومش نمیشه به حساب دین گذاشت. آیا حتما باید قاضی یه نفر باشه انشای رأی بکنه یا قضاوت شورایی هم داریم؟ بعد لطیا ولتی سال گذشته رسیدیم به این که نه، اینا شیوه های اجرایی تابع مصالحه، بعضی وقتا حتی ممکنه پرونده تا پرونده فرق کنه، مکان تا مکان فرق بکنه، زمان تا زمان فرق کنه. اینا ببینید چیزایی نیست که به حساب شارع گذاشت. ببینید یکی از حوزه هایی که اگه ولایت عادل عاقل رو قبول کنیم باید بگیم مربوط به این منطقه اجراییات یا به قول آقایون منطقه سکوت، عفو، مالا نصفی، منطقه تل فراق، این یک. دومین جایی که ولایت این افراد ثابت هست منطقه است که نمیتونیم بگیم منطقه تل فراقه، منطقه است که مثلا شارع قانون داره ولی اون قانونی هم که میخواد اون به اصطلاح والی عاقل عادل اجرا کنه با شریعت ما یکیه. مثلا در همه دنیا مسئولیت فرزند با پدر و مادره، حالا با تفاوت‌هایی که گاهی جزئیاتی که داره، یا مثلا ازدواج، اجاره، عقود، معاملات. خب اینا میدونید که خیلی از اینها اسلامی که نیست به این معنی که اسلام آورده باشه، اینا نهادهای امضاییه، شارع مقدس هم گاهی با تصرف گاهی هم بدون تصرف پذیرفته. خب حالا اگر تو این قسمت باشه، مثل کسی که فرض کنید در حرم قدرته و بعد میخواد به کارمنها حقوق بده، بگه کسانی که کار میکنند از بیت المال بهشون بدین. خب این در اسلام هست، در فرانسهش هست، در اروپاش هست، در غربش هست. حال نگید اونا ممکنه کار حرام ده، اون لاین بعدیست، اون حوزه بعدی کرد. نه، یه جایی که منطقه الفراغ نیست، این که اگر کسی کار کرد اجرتشو بدید منطقه الفراغ نیست، که این حکم شرعی عقلایی هم هست. اینجا هم باز حوزه ولایت این هاست، ولذا طبق مبنایی که ما این چند روز درست کردیم کار اینا درسته، احکام وضعی هم مترتب میشه. پس اینم دو، یک اونجایی که اصلا الان جای سوال نیست، ببخشید، یک منطقه وای میسم، یک منطقه اجراییات، یه منطقه ورود شارع منتها موافقه، که گفتم خیلی از احکام اصلا عقلایی جهانیه. اما اگر یه جا باشه که نه، مخالف باشه، مخالف باشه با نص شرعی، با حکم شرعی، مثل که یک کسی در رأس یه حکومتی هست که اینا فرض کنید ارث زن و مرد رو برابر قرار میدن، یا اصلا ارث رو میگن بره تو خزانه، ارث یعنی چه؟ مورث، وارث، بره تو خزانه. حالا اگر بستگان میت هم فقیر بودن از خزانه بهشون داده بشه، یا پسر خوانده رو بخوان حکم پسر واقعی، دختر خوانده رو حکم فرزند بدن، و آکزا چیزایی که گاهی در دنیا هست قانونم شده ولی مورد تایید شارع نیست. خب ما اونجا دیگه خط قرمزه، این اولین خط قرمزه، یعنی ولایت رو اینجا دیگه قبول نمی کنیم، بگیم ولایت داره پس تصرف میکنه، پس تصرفاتش نافذه. البته میدانید که خب حالا اینا ممکنه ندونند، ممکنه قاصر باشند، اینم جالبه توجه کنید که جاهل قاصر لازم نیست حتما تو جنگل های آمازون، آخه گاهی میگن قاصر مثل، نه، گاهی دانشمندم هست تو فیزیک تو شیمی ولی تو احکام دینی قاصره. یکی از بزرگان گفت تو خود فیزی هم جاهل قاصر داره، اون که قاطعه، آدم قاطع، قطع اشتباه میشه جاهل قاصر دیگه، لذا احکام جاهل قاصر، چون قاطعه دیگه، آدم قاطع میخواد چیکارش کنیم دیگه، مگر قطع ازش بگیرید ولی نتونید قطع بگیرید، این قاصر تا آخر عمرش هم قاصره، ممکن تو فیزی هم باشه. و اینا هم همینطوره. حالا اگر قاصر باشن احکام جاهل قاصر رو دارن، اگر مقصر باشن احکام جاهل مقصر رو دارن، ولی این ربطی به این بحث ما الان نداره، که خط قرمز اینه که مخالف شرع نباشه، مگر این که این دیگه تو برگه نیست، الان ذهنم اومد اضافه کنم، مگر این که ما اشتراک احکام رو نپذیریم. یه بحث خیلی مهمی است، اگه دوستان کار کنید روش جای کار داره. از قدیم به ما گفتن که الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول. اگر اینو گفتیم که اندیشه مشهوره، این حرفی که من دارم میزنم رو این اندیشه است، اندیشه مشهور، ولی اگر کسی دو تا پاره کرد توی یه لنگی کفر و گفت الا ولله، قبول نداریم الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول. داریم بعضی مخالفای جدی یا مثل آقای خویی از این آخری ها، آقایون متأخر، ایشون قبول نداره این قانون رو. اگر نداشته باشه خب هیچی دیگه، هرچی خودشون قانون کردن دیگه. بله یه دفعه مثلا زنا رو قانون میکنن، علیاذ بالله همجنس بازی رو میکنن، حالا اگر نه، گفتیم اینا مکلف به فروع ما نیستن، خب همون قوانینی که خودشون میذارونن دیگه. البته اینو ایشون باید جواب بده، که شما که میگید قانون الکفار مکلفون ما قبول نداریم، لا دلیل علی، تو آثار ایشون نگاه کنید هست، من شخصا دیدم، اینکه میگم هست و شخصا دیدم، چون ایشون از اونایی است که گاهی نظرش متفاوت میشه. یه دفعه نمیدونم ممکنه یه جایی خلاف اینم ازشون ثبت شده باشه، ولی اینو من دیدم با چه، یعنی خودم دیدم که ایشون قبول نداره قانون الکفار رو اگر اون باشه. یا مثلا یه چیز دیگه هم بگم بهتون، چون برگه هست اینو آوردم، که ممکنه ما بگیم اونا خلاف شرعهاشون اعتبار نداره، حاکمشون هم ولایت نداره، حاکم چه کار است که تو خلاف شرع ولایت داشته باشه، اون که فقیهش هم نداره تا بخواد اون داشته باشه. ولی یه چیز داریم به نام قانون الزام. قانون الزام میدونید یعنی طرفای مقابل رو الزام کنیم به معتقدات خودش. اگر اینجور گفتیم خب ممکنه مایی که طرف اونا هستیم ولو خودمون خلاف شرع میدونیم، اما اونا رو الزام کنیم. مثلا اومده از ما یه مش ماهی بدون فرض خریده، خب طبق مذهب ما باطله بدون فرض. اومده یه کالای نجس خریده، طبق مذهب ما باطله، ولی خودش قبول داره. میتونیم ملزمش کنیم به اخذ پول. یا ربا، خب ربا حرامه، ولی میگن از کفار میشه ربا گرفت چون خودش معتقده دیگه. اگر باز اینجور باشه قانون الزام بیاد، یه نوع ترخیصاتی به ما میده برای ما مسلمان. اما باز برگردم به اصل مطلب، داریم دنبال خط قرمز میدیم. کسی ولو عاقل باشه، عادل باشه، خبیر باشه، در حوزه های خلاف شرع دیگه ولایت نداره. این یه خط قرمز. شما چی داشتید آقا؟ حالا بگیم.
بله، عرض من این است که
فرمایش
از عالی میفرمایید که در مسائل اجراییات عادل، خبیر، عاقل ولایت داره. اصلا به نظر میرسه اینجا اصلا ضرورتی نداره ما بهش جل ولایت بکنیم. خود پیامبر هم در اجراییات با مردم مشورت میکرد، و چه بسا اگر خلاف رأی خودش هم بود بعضی موقع اون چیزی که اونها نظر میدادن اون رو انجام میدادن. پس لزوم نداره که ما بخوایم بگیم که این جل ولایت بشه. نه، این تو موارد اصلا مردم این کار انجام بدن بدون اینکه ولایت بشه.
میخواد حقوق بده، بعد میخواد بگید این حقوق از حاکم جور حرامه، حتما برو یه فقیه پیدا کن ازش عز بگیر، همون کاری که علما میگفتن در حکومت قبل، حکومت طاغوت. البته خب اون که عادل نبود که بگیم، ما فرضمون عادل، عاقل، خبیره، اثرش دیگه
چی حقوق میگیره استاد؟
اون کارمندی که میگیره
اون کار. اگر ما قائل شدیم که ولایت عادل خبیر که ولایت داره، خب دیگه
خب اگه قائل شدید بله، اگه یعنی
چی دیگه
عجیب اشکال شد، اگه حرف شما زدین درسته، خب ما همین داریم میگه، پس وقت رو نگیریم. من اگه پیش بینی نمیکنم اشکال چیه با این وقتا.
خب استاد میفرمایید
بذارید حالا باشه دیگه، دوستتونم باشه باشه.
اون حکمی که مثل حکم شرع هست اون اشکال نداره، اون که اصلا بلا اثره. اگر اعتباری هم هست، نه اینکه اونو حکمه برای عاقله، نه، چون این به اصطلاح یکسان با حکم شارع مقدسه این پذیرفته شده.
اما این میخواد تعین بده، این میخواد تصرف کنه، این میخواد مثلا مصادره کنه، این میخواد دین کلی شما رو در یه جنس معین منحصر کنه. چرا دقت نمی کنید؟ بله.
حاجا قبل تو این مقوله منزله بود، اگه طرف حق باشه، حقش هم از دوران حکم دور بگیره، ادعا از همون سوختن.
اون که بحث کردیم مفصل، گفتیم این سوختن مفعول مطلق نوعیه، نه مفعول به، مگه نبودید پارسا؟ آخر سال اینا رو بحث کردیم، لذا ما سوخت ندونستیم همونجا و اشکال گرفتیم. که آقایون هم که میگن از شیخ انصاری نقل میکنن، اونشون یه ضمیر اضافه کرده، همه این رفته تو دردسر. این بحثا گذشت پارسال، بحث پارسال رو ببینید. بله، اخیرا هم خود صوت هم پیاده شده رفته رو سایت، حالا جهت اطلاع خود سلطان پیاده شده درس رفته رو سایل، میتونید متن پیاده شده مشروع درس رو ببینید. آقایون به سوال بکنم بفرمایید، ولی دیگه آخرین فرض باشه شما بلندتر. آقا ببینید بله، بحث ما الان بحثای ثبوتیه، همیشه این دو حیثیت رو جدا کنید که آیا باحث داره ثبوتی بحث میکنه یا اثباتی. ما الان بحثمون هرچی این روزا هست بحثای ثبوتیه، نه بحثای دادگاهی که میگن اثباتی. در بحثای اثباتی باید راه خودش رو بره. مثلا اگر کسی شهروند فرانسه است و اونجا ممنوع ازدواج، حال من نمیدونم، من دارم دنبال شما راه میفتم، بسیار خوب، حالا چه مخالف نظم عمومی بگیرن چه هرچه بگیرن، خب کسی که شهروند اونجاست باید قوانین اونجا رو محترم بشماره، یعنی قوانینی که اونا دارن محترمه از باب نظم عمومی اگر اختلال نظام پیش بیاره. ولی حالا اگر یک کسی رفت مثلا این کارو کرد، همونجا ازدواج موقت کرد، آیا ازدواجش باطل حرامه و مثلا نزدیکیش العیاذ بالله زنا حساب میشه؟ نه، اینا فرق میکنه. احکام حکومتی تکلیف آوره، نه وضع و عوض کنه، اون خودش یه وادی دیگه است. اگر ما رو ببرید از این بحثی که الان داریم خیلی فاصله میگیریم. اجازه بدید علما، ما داریم خط قرمزها رو میگیم. اول دو تا حوزه رو آوردیم که ولایت هست، اجراییات و اون یکیش چی بود؟ موافق شرع. اما یه خط قرمز هم گفتیم که بخواد خلاف شرع باشه، ولو شرع ما، اونم بر اساس قانون اشتراک احکام که توضیح دادم. یه خط قرمز دیگه هم ممکنه کسی قائل بشه بگه که عاقل عادل خبیر نمیتونه ولایت بر مسلمین داشته باشه. آقا ما چون این عاقل عادل خبیر شرط اسلام نکردیم که، نگفتیم مؤمن مسلمان عاقل عادل خبیر، که هرچی هم گفتیم گفتیم عاقل عادل خبیر. آره یه دفعه شوخی نکنید بگید خب اگه عاقل باشه حتی مسلمان هم هست، نه، اون معانی عرفیش، ما شرط اسلام نکردیم. اما حالا این میتونه ولایت داشته باشه بر مسلمانان اگر خودش غیر مسلمانه؟ یه دفعه خودش مسلمانه، مثل سلاطین صفویه، سلاطین قاجار، قاجار، اما یه دفعه غیر مسلمانه، خب اون یه حرف دیگه است، اون میشه خط قرمز دوم. چون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، البته به شرطی که از این آیه استفاده معقولی بشه. یه وقت مایل بودید اون هم مقاله من دارم، هم بخشی از کتاب قراردادها به همین آیه پرداخته. خب اگه این باشه، اون باشه خط قرمزه که چون ولایت کفار رو بر مسلمانان ما نداریم ولو به مصلحت چون هم حرکت کنه، حالا هرچه هرچه، اون یه خط قرمز دیگه است. یه خط قرمز دیگه، اگر گفتیم تمام اینها مشروط به نبود فقیهه، خب یه اشاره ما داشتیم روز آخر درس، ما خیلی بعدمون نیومد اینو قبول کنیم، بگیم چون اگر فقیه باشه اذن از فقیه میسر باشه نمیتونیم قانع بشیم یا بگیم دلیل اقتضا میکنه ولایت غیر عاده، ولی ممکنه عهده‌دار کار بشه. به قول اصفهانی از یه فقیه هم بهتر کشور رو اداره کنه، بهتر نظم برقرار کنه، اما با اذن فقیه. بله اینجا ممکنه کسی، این که میگم ممکنه، ببینید رو کلمات ولی کسام وایسه بگه نه این خط قرمز نیست، به نظر ما ضرورت دین رو انکار نکرده. ولی حالا بگیم اونجایی که اذن اسفقی ممکنه، حالا غیر ممکنم یا به این خاطره که اصلا فقیهی نیست، یا فقیه هست دخالت نمی کنه، وقتاً بهش میگه میگه من دخالت نمی کنم، یا طرف چون اعتقاد نداره عمل. الان دنیای ما حاکمانی هستن دارن حکومت میکنن، اصلا شاید نام شیعران نشنیدن یا شنیدن، اعتقاد ندارن، اونم حکم عدم امکان استیزان پیدا میکنه. ولی اگر یه جا باشه که استیزان ممکنه، اعتقادم دارن، مثل صفویه که اعتقاد داشتن، قاجار که اعتقاد داشتن، بعضی از حکومت‌های زندیه حاکمان زند اعتقاد داشتن، اینا رو دیگه میگیم باید اذن. اینا یه خط قرمز دیگه است. خب بحث رو فضلا در حالی به پایان میبریم که هنوز زمینه کار دارد. من شما رو آماده کنم برای بحث فردا و بحث رو جمع کنیم، وقتی هم نمانده. ما داریم چه کار میکنیم آقایان؟ میدونید که اصل کارمون، حالا شوخی نکن میگه کتاب القضا داریم میخونیم، اون بله، اصل مسئلمون شرایط قاضیه. قصه از اینجا شروع شد. شرایط قاضی 13 تا شرط، 7 تا شرط، 8 تا شرط، 6 تا شرط، همین تا 13 تاش رو من دیدم. حالا شاید تازه بعضیش هم اضافه کنید بیشتر از 14-15 شرط میشه، با مفتاح الکرامه میشه. خب بحث ما شرایط قاضی بود، تتبر رو تمام کردیم یادتون باشه، رسیدیم به تحقیق. گفتیم تحقیق نمیشه همینجوری بدون پیش‌فرض‌ها خونه بسازیم رو نمک، بدون شناخت، بدون اساس. گفتیم باید پیش‌فرض‌هامون رو بگیم. شروع کردیم شمردن پیش‌فرض‌ها از صفحه 101، الان 116 هستیم، از صفحه 101 شروع کردیم پیش‌فرض‌ها رو گفتن. حافظه داشته باشید خیلی خدا رو شکر کنه. اولش این بود که مسئله یه مسئله تعبدی نیست، اصل عدم اعمال تعبد. یعنی فقیه که میخواد از مسئله شرایط قاضی بحث کنه، نگاهش باید نگاه عدم تعبد باشه، نه نگاه تعبدگونه به مسئله. این یکی بود. دوم، لزوم ملاحظه همه عناصر. گفتم این مسئله گاهی وقتا توی نظام حلقوی اون روز گفتیم و هرمی خیلی چیزا رو باید نگاه کرد. مثلا راجع به اینکه زن میتونه قاضی باشه یا نه، شرط ذکوریت، مذکر بودن، این راحت نمیتونیم بگیم اطلاق داریم، یا راحت بگیم زن نمیتونه. خیلی چیزا رو باید در نظر گرفت. اصلا تعریف اسلام از زن چیه؟ چه انتظاری از زن داره؟ بحث عفاف جامعه، سلامت، اینا رو باید در نظر میگفتیم. لزوم ملاحظه عناصر به حق دخیل. سوم میگفتیم ما دو فرض داریم، قضا در فرضی که سیستم داریم برای قضاوت، قانون داریم، و قضا در فرضی که قانون نداریم، باید خود طرف استنباط کنه. خب میتونیم بگیم مثلا هر دو جاش اجتهاد شرطه. ممکنه اونجایی که سیستم باشه و قانون باشه بگیم اجتهاد شرط نیست، اونجایی که قضاوت آزاده مثل قدیم. چهارم این بود که اگر در یه شرطی شک کنیم، اینجا بود که آقایان این بحث ها شروع شد. اصل عدم ولایت که ما قبول کردیم، اگر شک کنیم، البته گفتیم به مناسبت افتادیم تو ولایت عاقل عاده. چند تا پیش‌فرض پس تا حالا گفتیم؟ 4 تا پیش‌فرض. پیش‌فرض پنجم تو برگه، در واقع این شماره 5، ببینید عطف بر 4، کدوم 4؟ 4 نمیدونم 102. پیش‌فرض چهارم چیه؟ در حدی که آماده بشید، چون ببینید خیلی جا این کار داریم، اینو دقت کنید. برگرم دارید تا یه حدیش فردام بحث میکنیم انشاءالله. ببینید ما خیلی وقتها در فقه با یه سری ادعاهای معتوب، من میگم با توپ مواجهیم. آقای خویی 13 تا شرط گفت، اگه نگاه کنید چند تاشو گفت بلا خلاف ولا اشکال، بلا خلاف ولا اشکال، خیلی با توپ دیگه، یا بل اجماع. آقا این یه فقیهی که میخواد هم دقیق اجتهاد کنه و هم منضبط، هم البته نترسرم از این ادعاها، ما با این بلا خلاف ولا اشکالها چه مواجهی باید داشته باشیم؟ آیا قبول کنیم؟ میدونی که اگر اینا رو قبول کنیم خیلی از این شروط راحت میشیم، چون از این 13 تا 5-6 تاش ادعای اجماع شده، بلکه بیشتر ادعای بلا خلاف شده. اصولا ببینید این مثلا اختصاص به اینجا نداره که خیلی در خیلی از مسائل یه فقیه با چی مواجه میشه. پارسال تو قضیه تجدید نظر یادتون باشه آقای خوبی فهمود نخیر تجدید نظر چیه؟ قاضی وقتی حکم، همون قاضی اول، تمام، بلا خلاف بلا اشکال داشت پارسال، که ما بعد محضر ایشون عرض کردیم حضرت آقای خویی نه بلا خلافه، این صاحب عروه بغل دستتون ببینید چی میگه، و همم بلا اشکال نیست، فیه اشکال، فیه اعزال. ببینید ما باید یه جای خلاصه موضعمون راجع به این حرف ها، در حال هر چی تو عبادات تو معاملات، اینم باید موضعمون مشخص کنیم. پیش فرض پنجم انشاءالله از فردا وارد میشیم. الحمدلله رب العالمین.